خو د بل خبرونې په سر کې پام وکړئ د نړۍ خبرونو ته چې امید مزبان چمتو کړی دی.
انتظار میرود امروز هزارها تن در لندن و شماره دیگر از شهرهای اروپا تظاهرات را بر علیه حمله امریکا بر عراق را اندازی کنند. وزیر خارجه امریکا از کره شمالی خواسته است تا هرچه زودتر بر مذاکرات شش کشوری در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای‌اش برگردد. و رهبران روسیه و شماره از کشورهای غرب اروپا میگویند که هیچ اختلاف نظر میان روسیه و اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. تفصیل اخبار. انتظار می‌رود هزاران تن از مخالفین جنگ و تهاجم بر عراق تظاهرات را در لندن و شماری از شهرهای دیگر اروپا برای دومین سال روز آغاز جنگ در عراق به رهبری آمریکا را بیندازند. طیاره‌های آمریکایی در 29 ماه هود سال 1362 افکندن بم در عراق را آغاز کردند که منجر به از همپاشی حکومت به رهبری صدام حسین در آن کشور گردید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کاندولیزا رایس از کره شمالی خواسته است تا هرچه زودتر با مذاکرات شش کشوری در رابطه با برنامه اسلحه هسته‌ای آن کشور برگردد. رایز امروز در سخنرانی در توکیو پایتخت ژاپن گفت که ایالات متحده قصد حمله و یا تهاجم را بر کره شمالی ندارد. رایز گفت ایالات متحده آماده پیشنهاد تضمین‌های امنیتی همگام با کره شمالی است تا این کشور برنامه‌های هسته‌ای خود را پایان دهد. کره شمالی که میگوید از قبل اسلحه هسته‌ای دارد، از هر گونه گفتگو با ایالات متحده بعد از اینکه رایس در اوایل سال گذشته این کشور را مرکز یک حکومت استبدادی خواند، انکار کرده است. کره شمالی میگوید تا ایالات متحده آمریکا از این کشور معذرت نخواهد، آماده مذاکرات با ایالات متحده نخواهد شد. رایس که در آستانه سفری به روز یکشنبه به پکینگ است، همچنان از چین خواست تا دموکراسی بهتری را در آن کشور پیاده کند. رهبران روسیه و اروپای غربی میگویند که هیچ مغایرت میان روسیه و اتحادیه اروپا در تلاش‌های مبنی بر مطمئن ساختن اینکه ایران اسلحه هسته‌ای نمی‌سازد وجود ندارد. این توافق نظر در کنفرانس خبری بعد از دیدار چهار جانبه میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران فرانسه، جرمنی و هسپانیا در پاریس ابراز شد. پوتین همچنان گفت اگرچه روسیه ایران را در ایجاد کارخانه‌های انرژی اتمی کمک می‌کند، مگر هیچ اختلافی با تلاش‌های اتحادیه اروپا در این راستا وجود ندارد، چون روسیه نیز مخالف توسعه اسلحه هسته‌ای است.
должен сказать, что у нас по иранской проблематике достаточно высокое взаимопонимание.
ما تفاهم خوبی در رابطه با مشکل ایران با همکاران ما در اتحادیه اروپا داریم. هیچ اختلافی در موقف ما در این راستا وجود ندارد. هدف از تلاش کار ما در این راستا حل این مشکل است. ما بر یک اصل اتکا می‌کنیم، آن اینکه اسلحه اتمی نباید ساخته شود. رئیس جمهور فرانسه ژاک شیراک گفت اروپا می‌خواهد از توسعه اسلحه اتمی در جلوگیری کند، اما نمی‌خواهد کشورهای چون ایران را از استفاده از انرژی اتمی برای برنامه‌های صلح‌آمیز باز دارد. رهبران کشورهای یاد شده در سخنان خود بر خشونت‌ها میان روسیه و چچنیا حرف نزدند. گزارش‌ها حاکی از آنند که کم از کم 7 تن در اثر انفجار سحرگاه امروز در دهه مربوط به شهر بیروت پایتخت لبنان مجروح شدند. در گزارش‌ها آمده است چنین به نظر می‌رسد که بم منفجر شده در قریه ایسوینیچین جیده جدید که باعث تخریب طبقه اول یک ساختمان شد و شماری از ساختمان‌های اطرافش را صدمه رسان در موتر جاگذاری شده باشد. این که چیز هدف این انفجار بوده است تا هنوز مشخص نگردیده است. این انفجار در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌های سیاسی در لبنان بعد از کشته شدن رفیق حریری صدر اعظم اسبق آن کشور بیشتر شده و به تعقیب حادثه قتل و خروج نیروهای سوریه از لبنان آغاز گردیده است. و در کنفرانس بین‌المللی یک روزه در ویانا گفته شده است که کودک‌ربایی در سراسر اروپا رو به افزایش است. این کنفرانس یک روزه توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا را اندازی شده بود که در آن حدود 200 کارشناس بین‌المللی به شمول اداره پلیس اروپا یا یوروپول شرکت داشتند. کمیسر خاص سازمان یاد شده در امور انسان‌ربایی هلگا کونراد گفت تخمین رسمی در رابطه با شمار کودک‌های ربوده شده در اروپا وجود ندارد، بلکه کارشناسان معتقدند شمار واقعات کودک‌ربایی تنها در جنوب اروپا دو برابر بیشتر از 3 سال گذشته بوده است. مولدوا، آلبانیا، بلاروس و کشورهای بالکان در شمار آن ده کشورهای محسوب می‌شوند که واقعات کودک‌ربایی در آنها بیشتر مشاهده شده است. کونارد گفت بیشتر اوقات کودکان ربوده شده مجبور به فحشا و کار با مزد کم در مزارع و معادن می‌گردند. از شماری از این کودکان برای صفحات غیر اخلاقی اینترنت استفاده می‌شود و شماری هم وادار به گدایی و یا هم جرایم کوچک می‌گردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که 1.2 میلیون جوان در سراسر جهان همه ساله اختطاف می شوند. پایان تفصیل اخبار.
زیر آسمان کبود،
گفتگوها، قصه ها، آوازها.
برنامه از فریده انوری.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، اکنون توجهتان را به تاریخچه باستانی ترین و اصیل ترین آله موسیقی افغانی یعنی رباب جلب می نماید. رباب افغانی با تارهای اندک متفاوت با آن دسته از آلات موسیقی تعلق می گیرد که تار ایرانی، رباب اندی، دینیان تبت و ریواب کاشغر شامل آن می باشد. رباب افغانی بعضن با تارهای متفاوت در شماری از کشورهای آسیای میانه، پاکستان، ایران و مناطق کشمیر نواخته می شود. محل اصلی پیدایش رباب گندهارا در جنوب افغانستان امروزی است. تخمیناً گفته می شود که شهر غزنی گهواره رباب افغانی است. بعد از قرن 13 میلادی شکل دیگری از رباب بین افغانستان و هندوستان به مشاهده رسیده است. این آلات در کلیات اشعار و نقاشی های میناتوری تصویر شده است. تاریخچه رباب با مهاجرت های دو جانبه نوازندگان افغان به هند شمالی و نوازندگان هندی به افغانستان پیوند خورده است. با شهادت ابوالفضل مشاور شاهنشاه هند اکبر در قرن 16 رباب آله امرایی کننده اکثر خوانندگان در دربار اکبر بوده است. در نیمه دوم قرن 18 امیر شیر علی خان پادشاه افغانستان دسته ای از نوازندگان را از هند به دربارش دعوت نمود. غزل سرایان، نوازندگان ستار، سارنگ، دلربا و تبله از آن تاریخ به بعد به کابل آمدند و همه یک جا در محله به نام خرابات سکونت اختیار نمودند. و از این جهات می توان از تداخل موسیقی هندی در موسیقی افغانی یاد نمود. از استادان مشهور رباب نواز می توان از استاد قربان علی، استاد محمد عمر، استاد جیلانی، توکل شاه و استاد خوشنواز و دیگران. شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، در این برنامه پای صحبت یکی از نوازندگان پرستعداد خیش می نشینیم. این موسیقیدان کشور با بساز آوردن آله موسیقی غربی یعنی گیتار کار خود را آغاز و بعد احساس شرقی وی او را به موسیقی اصیل کشور یعنی رباب کشانید. بله، خالد جان آرمان را در برنامه امروز در خط تلفن داریم. او هنوز 5 نداشت به کار نواختن تبله شروع کرد و نزد استاد غلام نبی به فرا گرفتن هنر نواختن تبله پرداخت. دیر نگذشته بود بنابر کمک و یاری پدرش استاد حسین آرمان به نواختن گیتار شروع کرد و گونه نواخت که همه او را تحسین نمودن. قبل از اینکه ما با خالد جان داخل صحبت شویم، اولتر نظر یکی از صاحب نظران موسیقی را، محترم عبدالوهاب مددی را در رابطه با هنر خالد آرمان میشنویم.
تشکر از شما. اول به خدمت شنونده های محترمی پروگرام شما احترامات و سلام خود را تقدیم میکنم. در مورد خالد آرمان ما باید یک چیزی که سال هاست در دل ما هست که بگویم خود خود عرض کردم و او ایست که وقتی که ما تواریخ موسیقی جهان به ورق میزنیم، گاه و بیگاه در گوش و کنار جهان، در گوش و کنار تاریخ های موسیقی کشورهای گونه جهان ما به عجوبه های برخورد میکنیم که از سنین مثلا 5 مثل ولفگانگ امادیوس موزارت که در 5 اولین کنسرت پیانی خود داد و از سایر هنرمندهای که حال وقت کافی شما در برنامه نداریم که ما در این زمینه خدمت شما عرایز داشته باشم، با او برمیخوریم و با چهره‌های هنری هنرمندانی برخورد میکنیم که به اونا لقب جینی یا عجوبه موسیقی میدن. ما هم در کشور خود، در این کشور فقیر و بیچاره خود، واقعا جینی های داشتیم در تاریخ موسیقی خود. البته من در مورد موسیقی عرض میکنم، از جمله او جینی ها یکی از نظرم خالد یرمان است که از 2 سالگی آدم استعدادش مورد آزمایش قرار میگیره در عرصه موسیقی. اول از زیربغلی نوازی و بعد طبل نوازی آغاز میکنه، یعنی معلوم میشه که این آدم، این بچه استعدادی بی نظیر داره در موسیقی. و هموز که این استعداد در زمانی که باز بعدن دوره های بعدی تکاملی هنری خود می پایمایه، مثلا در پراگ در چکسلواکیا تحصیل موسیقی می کند و تحصیلات عالی خود مشغول است، من در اون پراگ روزی و باری برش گفتم که من در پیشانی تو خالد جان یرمان ستاره اقبال تو می بینم. این جمله به یاد خالد یرمان حتما هست. من در یک سمپوزیم در یک کنفرانس موسیقی کجا اشتراک کرده بودم و ضمناً یک روز او در خدمت ما بود. خلاصه من همون جا دیدم که این آدم واقعا یک استعداد بی نظیر و عجیب است. و بعدها باز ما دیدیم که در مابین ده ها کشور جهان، یعنی 101 کشور جهان تقریبا، که هنرمندانشان در عرصه گیتار نوازی در یک کانکور موسیقی که رادیو پاریس را اندازی کرده بود، این آدم مقام اول را میگیره. از عجایب روزگار است که در گیتار نوازی یک جوان افغان مقام اول را در جهان میگیره. گیتار که از سخت‌ترین آلات موسیقی است، گیتار که آله موسیقی است که با 5 انگشت نواخته میشه. یکی از سختی های کار گیتار هم همین است که با 5 انگشت شما رو باید بنوازین. لحاظا گفت در مورد خالد درمان ما بسیار زیاد دارم که بگویم که البته در همین جمع وظیفه دارم و در این نسبه گذارم که باید از زحمت کشی های مرحوم محمد ابراهیم نسیم کاکای خالد یرمان هم یاد بکنم که آموزیش های اولیه موسیقی را و تشویق های اولیه موسیقی را در راه شگوفایی هنر خالد یرمان اونا با عهده داشتن، در زمانی که پدر خالد یرمان یعنی حسین یرمان در اروپا مشغول تحصیلات عالی موسیقی خود بود. خلاصه خالد یرمان یک عجوبه است از نظرم. ای که چرا عجوبه است، حداقل به ما باید نیم ساعت وقت بدیم که صحبت بکنم، دیگه عرضه ندارم.
صحبت محترم عبدالوهاب مددی را در مورد شنیده.
خب خالد جان،
بیشتر شنونده های رادیوی آزادی را در انتظار نمیگذاریم، از شما میشنیم در شروع در قسمت کارهایی که کردین.
در قسمت کارهایی که بکردیم البته چندین قسمت داره. اولی که ما از یک فامیل آمدیم که یک قسمت زیادش در قسمت کار هنر موسیقی بوده که موسیقی افغانی هست. بعد ما موسیقی به اصطلاح کلاسیک غربی را در نشار که شما فعلا هستین که پراگ هست، اینجا ما 6 سال در اکادمی موسیقی رشته گیتار کلاسیک تحصیل کردیم و خلاص کردیم. یک قسمت شد. بعد آمدن ما به شهر پاریس برای مسابقه گیتار کلاسیک در سال 1986، بعد از بردن از این مسابقه و گرفتن جایزه اول و داخل شدن در دنیای گیتار کلاسیک و دنیای کنسرتی از این هست. بعد برگشت به طرف موسیقی افغانی است و موسیقی الکترونیک و موسیقی معاصر و بعد آمدن به سر رباب و آوردن مثلا تحولات و تغییرات در قسمت رباب و اینها و سوالای در قسمت موزیک افغانی همیش مسخود کردیم که در اونم در حال کار است. اینا رو چندین بخش در بر میگیره. در قسمت موسیقی کلاسیک غربی من البته نواختن من بوده موسیقی کلاسیک غربی قبل از رنسانس تا به دوره معاصر بوده. اینجا سیدی های هست، کارهای کنسرتی هست، کارهای بسیار زیاده هست. دیگه ما از کدام برتر من شروع کنم؟
خب دیگه بعد از این من یک سوال پیدا شده خاله جان که شما اساسا نظر به گپ خودتون گیتاریست هستین خونه؟
یعنی بله.
شما درس هم که خوندین در رشته گیتار خوندین؟
بله.
به می ترتیب اولی که پیش از اینکه ما بگویم که در گیتار چی دستاوردهای داشتین و یا چی جوایز را به دست آوردین، برای ما یه ذهنیت پیدا شد که دفعتاً شما با موسیقی کلاسیک رباب شروع کردین یا نغمه های رباب شروع کردین، چی تاثیر بود؟ اساسش در کجاست؟
علت تغییر.
بله.
علت تغییر ما کوشش میکنم براتون بسیار مختصر بگویم. اینطور شد که وقتی که من موسیقی کلاسیک غربی رو آمدم تحصیل کردم 6 سال از سن 17 سالگی در شهر پراگ،
بله،
همراه پروفسور یرژی یرمل. یا این دوره تحصیلی هست؟ متاسفانه من نمیتونم براتون کوتاه جواب بدم.
وقت داریم؟ بله بله، میشنم از شنم دو هم انتظار دارن.
بله.
از شما. بله.
اما بسیار جالب است این سوالتان. چرا یک چیز شد؟ دو گپ است. وقتی که شما میاین تحصیل میکنین یک موسیقی دیگره که البته موسیقی خودتان نیست، یعنی بله، موسیقی کلاسیک غربی را میاین در اکادمی یا در کنسرواتور تحصیل میکنین، بسیار جالب است که آدمی را تحصیل میکنه و بسیار مسائل یاد میگیره، داخل میشه به کلتور دیگه و هی برای سیستم فکری و برای سیستم دماغی و برای انکشاف فکری و دماغی یک میوزیشن بسیار خوب است، شناختن یک کلتور دیگه. خب برای کسی که مثل ما یا مثل یک ژاپنی یا مثل یک چینایی یا یک ایرانی یا یک هندی که هزارها هستن که آمدن اینجا موسیقی تحصیل کردن، دو گپ صورت میگیره. یک تعداد از موزیشن ها هستن که میاین در موسیقی غربی داخل میشن و یک بار برای همیش در این موسیقی میمانن، بخاطر اینکه یک دنیای فوق‌العاده وسیع و عمیق داره مثل موسیقی ما. یک نوع موزیشن دیگه هست که میای ایر تحصیل میکنه اما پس میگرده به کلتور اصلی خود که من از اون گروپ موزیشن هستم.
درست.
البته نمیگم که کدامش خوب است کدام بد است، اینجا هیچ مسئله قضاوت کردن نیست، این دو چیزی است که هیچ قضاوت سرش نمیشه. من که وقتی که جاها آمدم موسیقی غربی را تحصیل کردم، وقتی که کنسرت میدادم در تمام جای در ژاپن و آمریکا و من نمیفهم کجا و کجا، از من همیشه میمدن پرسان میکنن که کدام پارچه افغانی دام یاد داری در گیتار یا نی؟ میفهمین مثل یک دانه چکش بود که هر بار یک نفر در کلمه میزد. بخاطر من میفهمیدم که من از یک جای آمدیم که نامش از افغانستان، امرا یک دانه کلتوری موسیقی بسیار فوقلاده همیق و قدیمی و نا انکشاف یافته آمدیم، مینوازم یک موسیقی بسیار فوقلاده زیبا و جالبی یک جای دیگره. ای بیخی یک امر طبیعی است که مردم از ما سوال میکرد که او برادر خودت افغان هستی، حال ای چی کجا شد این مسئله افغانی؟ شروع کردم که برای گیتار پارچای افغانی رو تنظیم کنم که من براتان این سیدهش یک چند روز بات میبره ایرم براتان روان میکنم.
بله.
یک ماه بات میبره.
بله.
شروع کردم تنظیم کردن پارچای افغانی رو برای گیتار. وقتی که پارچای افغانی رو برای گیتار امرای سیستم هارمونیک و یا سیستم ریاضی غربی وقتی که شما رو تنظیم میکنین، اعظمی حالت افغانی از این هیچ چیز نمیمانه. این شباهت پیدا میکنه به یک موسیقی اسپانوی، به یک موسیقی امریکای لاتین یا من ایفون بمیکنم. من که دیدم که بالاخره این هم نمیشه و من در مدت تحصیل خود همیشه پارچای مردم اسپانیا و امریکای لاتین از جگاه رو میزدم که یا میبینیم که تمامشان کار میکنن سر موسیقی خود به اصطلاح. برای من ای واقعا یعنی باعث یک شخصی بسیار شخصی است، غیر قابل تحمل بود. من گفتم خب ما اومدیم از یک کلتور فوق‌العاده قدیمی و عمیق، بالاخره چی باید کرد؟ پس آمدن مسئله موسیقی خود ما بیخی یک امر طبیعی است برای ما. من باید میامدم طرف موسیقی خود ما. پس وقتی که طرف موسیقی خود ما آمدیم، یعنی من رباب در افغانستان میدادم کم و بیش، اما من یک بار رباب ده 12 سال پیش یک بار اثر رباب در دست خود نگرفتم. مدیم گفتم بالاخره احساس چی است؟ چی حالتی را داره؟ این نام از رباب است؟ چرا رباب نامش ماندن؟ این چرا 4 دانه تار داره؟ چرا 4 دانه پرده در بالا داره؟ متوقی گردن چرا پرده نداره؟ هزارها 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 سوال هم از خود کردم که بالاخره اونا رسیدم به اینجا که اونا سیدی را میشنوین. خب از
دیگه بله خاله جان، باز او بحث رباب یک طرف میگذاریم.
بله.
او را شاید در ادامه پروگرام ما تعقیب کنیم.
بله.
فعلا ما این را میخواهیم که بفهم چی موفقیت اول در گیتار داشتین، در این مورد بر ما یک چیز معلومات بتین خوش میشیم.
بسیار خوب. من اصلا گیتار کلاسیک پیش بابیم حسین ارمان در کابل شروع کردم به سن 10 سالگی 11 سالگی. اولین کنسرتی که من دادم به سن 13 سالگی بود در مرکز کلتوری فرانسه که آقای همکار شما دوست بسیار عزیز ما فیز جان
آصفی
شاهد ازی است. بسیار عجیب است.
جالب است.
خب بعد بالاخره با نبودن امکانات و نبودن امکان تحصیل بالا در افغانستان ما آمدم به شهر پراگ. اینجا نزد یک پروفسور فوق‌العاده کلان آقای استاد یرژی یرمل شروع کردم به تحصیل و اولین مسابقه گیتار که من انجام دادم در خود شهر چکسلواکی سابق.
بله.
در کوتنهورا.
بله.
یک مسابقه بود که من اینجا برای بار اول من فهمیدم که مسابقه یعنی چی.
درست.
مسابقه واقعا مسابقه هست. خب و در اینجا من جای سوم برام دادن در کاتگوری 2. ای بود. بعد از این مسابقه من مشروع کردم به تمرین بسیار جدی از این ساز و استاد من انتخاب کرد که من میتونم برای مسابقه برای کنکور یا کمپتیشن که میگه
بله.
در برای پاریس آمادگی بگیرم در سال 86. یک مسابقه بود که هر سال دایر میشد در پاریس، یک مسابقه است که تنظیم میشه از طرف رادیو فرانس. کلانترین مسابقه گیتار کلاسیک در دنیا هست، یک سوی فوق العاده بلند داره، آمادگی گرفتنش 3 سال مینیمم کار داره. هر نوازنده باید از خود یک آمادگی 3 ساعته کنسرت باید داشته باشه. یک چیزی بسیار عجیب و غریبه هست، غیر قابل تصور است. برای کار کردن از این از 6 ساعت گپم تا به 12 ساعت کار روز رسید، تمرین گیتار.
خب
و ما اومدم در این مسابقه، از 150 نفر از 36 مملکت جای اول برای من دادن. خب
جالب بسیار.
بعد وقتی که مسابقه را شما میبرین، قبلا رقمی که براتون گفتم، داخل میشین در دنیای کنسرت.
بله.
یعنی این همی دروازی حوالی هست که از این به اصطلاح تیر میشین یا رد میشین، داخل میشین در دنیای پروفشنال نواختن
ده.
که توسط از این مثل یک دونه کارت وقتی که شما میداشته باشین.
بله.
یعنی توسط از این شما میتونین روی استیج براین و بنوازین و ارگانیزیشن های کنسرت شما را دعوت میکنه. اگنی چطور یک نفر بفهمه که شما کی هستین؟
بله.
بدون از این ناممکن است امروز در دنیای موسیقی. بعد در فرانسه که آمدم، مقیم فرانسه شدم در سال 86، اونجا برای من یک بورس بسیار کلان دادن که از فوندیشن فرانس، ایره برای من دادن و بعد شروع کردم به کار کردن. دیگه چی براتون بگویم، بسیار ثبت ها هست، کارها با کمپوزیتورهای مختلف هست، کنسرت ها هست. با بردن از این مسابقه من تقریبا برای من 70 یا 80 کنسرت دادن که میرین مینوازین هر جایی.
بله.
دیگه همه قدر است. یاد رو میلزه نمه.
همون رو محبسدم که باید 80 کنسرتی که داشته باشین در وجه. خب بسیار مشکل است که باید آدم بانه
باید. بسیار یک 2 سال اول است. یعنی بعد از این بسیار چیزای دیگه هست.
سفرتون در ژاپن و بعضی کشورهای امریکای لاتین در ارتباط گیتار بوده یا در ارتباط رباب؟
با ارتباط رباب هم ژاپن رفتم، امریکا رفتیم و با ارتباط گیتار هم. والا بسیار عجیبی هست که آل مرا دعوت میکنن در فستیوال گیتار، مرا دعوت میکنن که بنوازم رباب.
مجال
واقعا بسیار عجیب است. یعنی من یکان دفعه نمیفهم که چی گپه هست. یعنی واقعا من که میبینم آمدن به طرف موسیقی خودم، اول روحن برای من یک تسکین روحی بسیار عجیب و غریبه هست.
بله.
و دوم شناختاندن یک کلتور و یک ساز است برای یک مردم دیگه. این فوق العاده مهم است. من میفهم، یعنی گیتار کلاسیک هم بسیار دوست دارم، من الان مینوازم، تدریس میکنم این سازه.
بله.
اما رباب بخی ساز خود من هست.
یعنی در دلتان شیشته ما کم
حالا بسیار من فکر نکنم که در حافظه همه گی ما درج است.
واقعا میگه پس یکی ساس علایدی برای
یکی خب مسئله آموختن است، یکی ای درج است. حتی من فکر میکنم ای حتی در سیستم ژنتیک ما حتی درج است.
دقیق است، بیخی دقیق است. اما از لحاظ روانی واقعا شیشته.
حالا بله، من 2 بچه دارم. 2 بچه یکیش نسیم نامش است، یک بچه دیگه نامش است بیژن. یعنی بچه هم
خوب شد خاله جان که شنوندای ما در یه ارتباط هم فهمیدن از شما.
دادن بچه دارم، اما که خورد هستن، رباب میزنم یا تنبور میزنم، دور پیشم هستن. امی خودم یادم میاد که من خودم همه تر در خانه اول موسیقی، امی موسیقی اصلا از درون خانه اصلا میاد.
این واقعا.
بعد مسائل مکتبی اینها گپ دومی است.
دقیق است خاله جان، شنونده ها و هم معلومات حاصل کردیم در ارتباط کارهای شما با گیتار.
بله.
چند روز پیشتر من یک سیدی شما را به دست آوردم و در اون سیدی یک راک بسیار مقبولی را در رباب را ماخته بودیم. یک قسمت بسیار کوچک آن را میشنیم. شنونده عزیز رادیوی آزادی، شما برنامه زیر آسمان کبوت را از رادیوی آزادی تعقیب می‌نمایید. خوب خاله جان، سوال پیدا میشه که شما موسیقی کلاسیک را از کجا یاد گرفتید؟
ای از درون خانه.
یعنی بدون استاد؟
اعتراض که اصلا اینما رباب به هیچ کس یاد نگرفتیم.
بله.
اما من از بسیار خردی به خاطر که بابی حسین ارمان و کاکایم ابراهیم نسیم
من.
کسایی بودن که در رادیو کار میکردن و من از بسیار خردی در رادیو در کابل میرفتم و تمام اشخاص مرزیزیک دیدم که خانه ما میامدن مینواختن و اولین ساز ما که هست حتی رباب هم نه گیتار هست نه رباب اولین ساز ما که هست زیربغلی است و بعدا طبله است. اینال نواختن و فهمیدن از این آگاه من یک عالم از داکومنت و سند اینجا پیش خود دارم که تمامش تشریحات و جزئیات راگاه هست. من سر از او همهش کار میکنم، یعنی به شکل بسیار عمیق سر از... یعنی هر پارچه را که من مینوازم تقریبا یک سال آمادگی میگیرم برش. به خاطر از این من آمادگی رو میگیرم به خاطر که مقابل من نوازنده بسیار قوی هندوستانی وجود داره که من باید این واقعا باید بسیار قوی بنوازم.
من امیر میخواستم خاله جان دمی لحظه بر ما امی ذهنیت پیدا شد که شما کدام مرتبه این رفتین؟
هیچ وقت.
هیچ وقت.
بله. هیچ وقت.
اما با استادای هندی تماس داشتین حتما.
بله.
وقتی که نواختین اونا چی نظر دادن؟
والا بسیار اصلا این رقم رباب که من میزنم اصلا یک رباب که شما میشنوین رباب است که ذره فرق داره.
ببخشینم پیش ازی که شما ایر توضیح بتین، ما یک مطلب به شنونده های عزیز رادیو آزادی میخوایم بگویم که شما یک نواوری کردین، درست است؟
نواوری رو نمیفهم که هست یا نه، ایر زمان تصمیم میگیره که این یک کار که کسی میکنه چقدر درست است یا چقدر درست نیست، ایر میگذاریم برای بعدن. وقتی که من رو بابا در دست خود گرفتم بعد از نواختن چندین سال سوال برای من پیدا شد، منتها آقای مقیم اینجا داخل بشین در یک مسئله بسیار تکنیکی.
بله.
اما ضرور است بشین.
نه واقعا بله. و شنونده انتظارش دارن آقای ارمان. بله.
گپی هست که من از خود سوال کردم که چرا این رباب 4 دانه پرده بالا داره و نیم دنده پرده نداره؟ همه جایی که امرای دست چپ آدم می نوازه.
بله.
چرا این گپ هست؟ و اگر هتر هست، خی چرا این 4 پرده دیگر هم نمیکنن بنوازن تمام رباب بدون پرده مثل سرات که هیچ پرده نداره؟ من امروز استادای روبابه که از کابل آمدن که تشنششتم گفتم نام نمیبرم کی برای من جواب داده نتونستن که چرا روبابه که فعلا در افغانستان وجود داره استادایی که مینوازن بسیار فوق العاده هست، امی استیل را که مینوازن بسیار من برش احترام دارم بدون هیچ گپ. این گپ علایدی هست
من.
اما چیزی را که من شخصا میخوایم یک گپ دیگه هست. برای من روباب وقتی که سرو را به وجود آوردن روباب یک بار برای همیشه سرش خاک انداختن. رباب به یک اوج عجیب و غریب رسیده بود در قرن 18
بله.
18 میلادی. اما همونجا هم یک ضرورت پیدا شد که این ساز رها کنن و از روی هزی ساز یک ساز معروف دیگه که امروز استاد علی اکبر خان، استاد امجد علی خان و استادای دیگه هندی می نوازن که او از سرات.
بله.
این ضرورت پیدا شد که این کار را انجام بدن. چرا از روی تنبور ستاره ساختن؟ چی ضرورت بود؟ ما در یک جای آمدیم از امول عزیزی که یا شروع کردن به تغییر دادن رباب، ما دیدم ربابایی که در هندوستان تغییر دادنش در حالت تغییر یافتن از به طرف سرات بسیار جالب است که دادن میبینه. علت از این هست که وقتی که شما شروع میکنین به نواختن موسیقی جدی یا موسیقی کلاسیک یا موسیقی که استوار است روی یک سنجش، بالاخره رباب نمیتونه این کار را انجام بده. به خاطر از این که تمام موسیقی علمی در سیستم ما در سیستم شرقی روی آواز استوار است، یعنی آواز رفرنس است، یعنی یک نوازنده ستار میتونه پیش یک نوازنده آواز راگ یاد بگیره، یک نوازنده سارنگی میتونه پیش یک نوازنده آواز با موسیقی کلاسیک یاد بگیره، به خاطر که رفرنس آواز است. اینال در هندوستان و همچنان در ایران و همچنان در افغانستان که کوشش کنند که صدای ساز رقم آواز شوه، یعنی صدایش دراز شوه. یکی از علتش هسته که شروع کردن به جور کردن سرات. ما آمدیم در یک نکته که من میگم نه، من میگم رباب همه طور باید باشه، همی زیبایی خود اید داره، اما این میتونه انکشاف پیدا کنه، اما نباید اصلیت خود از دست بده. این اگفه من همینجا
نه واقعا.
اما هست اشخاصی که مثلا امرای هزی ام نظر نیستن، هست نوازندهایی که میگن نه خاله جان این کار خودت درست نیست، رباب باید اینم بطور باشه تر نوازشن. خب من به این احترام دارم، من این ربابی را که کار میکنم مانای عزیزه نداره که این رباب بهترتر است از ربابی که در افغانستان مینوازن، اصلا نه، باید در پالوی از این رباب باشه. هر قدر رباب به اشکال و انواع مختلف وجود داشته باشه همه قدر بر بهبودیش است.
یعنی این نوع ایره شما تو میخواین که یک نوع دیگه از رباب به می ترتیب